أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از این جلسه به بعد نویسنده محترم حفظه الله تعالی می‌پردازند به بیان تجرد نفس و دلائل تجرد نفس. وقتی میگه مجرد هست، مجرد یعنی آری، بری، مجرد از ماده یعنی بری از ماده است، دور است از ماده. وقتی میگه موجودی مجرد هست یعنی منظور این هستش ماده نیست. صفحه 178 خصوصیات موجود مادی و غیر مادی. ماده که از نظر فلاسفه الهی عبارت است از قوه محض و قبول محض و فعلیت آن همان قوه همه فعلیت ها بودن است و با قبول هر فعلیتی و یا هر صورتی به صورت همان فعلیت به صورت در می آید و همه صورت ها و فعلیت ها روی آن می آید و نیز همه تحول ها و تبدل ها و کون و فساد و تغییرات را قبول می کند. یک حقیقت و واقعیت عینی است و ناملموس و نامحسوس است و در همه موجودات و حقایق مادی وجود دارد. پس اصل ماده رو دقت بفرمایید. ما میگیم ماده چی هستش؟ ماده که میگه موجودات مادی از ماده تشکیل شده هست یعنی چی؟ وقتی میگه ماده محض، جدای از مادیت ماده غیر محض هست. ما الان فرض بفرمایید این بلنگو رو داریم، این سین رو داریم، کتاب رو داریم، ماده هستن اما ماده محض نیستن. ماده هستن به اضافه یک صورت خاصی که گرفتن. صورت بلنگو، صورت سین، صورت کتاب ماده هست که به صورت کتاب هست، به صورت بلنگو، به صورت سین هست. اما وقتی سخن از ماده محض میکنیم، ماده محض عبارت هست اون چیزی که به اصطلاح به همه این صورت‌های مختلف در میاد. هیچ فعلیتی خودش نداره، هیچ صورتی خودش نداره جز این که میتونه فعلیت پذیر باشه. اینجایی که فهمید که فعلیت آن همون قوه همه فعلیت به ها بودن است، یعنی همین قوه، یعنی که این توان دیگه، این توان هم پذیرفتن همه فعلیت ها و همه صورت ها رو داره. خود فلسفه یک تعریفی دارن میکنن از این ماده به این معنی که الان ایشون شرح میده، بهش میگن حیولا، حیولای اولا. من اگه بخوام توضیح بیشتر بدم برمیگردم شما رو به عناصر. در عناصر شما مثلا اکسیژن دارید، هیدروژن دارید، کربن دارید، مس دارید، آهن دارید. اما همه اینها چی هستن؟ ماده هستن دیگه. اما ماده‌ای که صورت چی رو داره؟ صورت آهن بودن رو داره. ماده هست که صورت مس بوده. به همه شما اطلاق چه میکنیم؟ اطلاق ماده بودن رو میکنیم. اون چیزی که یک زمانی میشه مس، یه زمانی میشه آهن، یه زمانی میشه طلا، یه زمانی میشه سرب، اون رو در اصل، اون چیزی که این صورت‌های مختلف رو پذیرفته بهش میگن ماده. یک مرتبه این قسمت رو میخونم دقت بفرمایید. ماده که از نظر فلاسفه الهی عبارت است از قوه محض و قبول محض. اینجا میتونید بگید قوه محض و قبول محض بودن و فعلیت آن همان قوه همه فعلیت ها بودن است و با قبول هر فعلیتی و یا هر صورتی به صورت همان فعلیت و صورت در میآید و فساد و تغییرات را قبول میکند. بخشید و همه صورت ها و فعلیت ها روی آن میآید و نیز همه تحول ها و تبدل ها و کون و فساد. کون و فساد یعنی ایجاد و فساد، کون یعنی ایجاد، ایجاد و فساد و تغییرات را قبول میکند. این ماده چی است؟ یک حقیقت و واقعیتی است و یک حقیقت و واقعیت عینی است و ناملموس و نامحسوس است و در همه موجودات و حقایق مادی وجود دارد. یعنی ما ماده صرف در طبیعت نداریم، ما هیچ وقت ما ماده محض و صرف در طبیعت نداریم. شما دست رو هر ماده در طبیعت بذارید، ماده است که با صورت چی شده؟ قاطی شده. یعنی یک صورت خاصی داره، فلز بودن، مثلا گاز بودن، مایع بودن، اگر فلز هست اقسام فلز ها، مس، آهن، سرب، روی، چیزهای دیگه. و ماده خالص به اون معنی که بگی خب این همون ماده هستش که هیچ قوه، هیچ فعلیتی جز پذیرفتن همه فعلیت ها نداره، نمیتونیم این رو پیدا بکنیم. همچین چیز هر جا ماده هست در خالص همیشه با چی هستش؟ با یک صورتی همراه هستش. بله خب هستش، یعنی وجود عینی داره، یعنی وجود داره به این معنا. واقعیت عینی یعنی یک واقعیت خارجی. عینی که میگم هر وقت گفتن تو مباحث عقلی و فلسفی یعنی واقعیت خارجی، یعنی موجود. واقعیت عینی در مقابل واقعیت چی هستش؟ در مقابل ذهنی هستش. یعنی چیز خیالی نیست، امر بافه ذهن نیست، واقعا همچین چیزی. شما به هر حال وقتی اینها رو تجزیه بکنید، هر کدوم از موادی که اطرافتون هست تجزیه بکنید، به هر حال در نهایت میرسید به یه چیزی که اینها رو، این صورت‌ها رو تونسته قبول کنه. این صورت‌ها روش چی شدن؟ سوار شدن. ماده دارای آثار و لوازم به خصوصی است که طبعا در همه موجوداتی که در آنها ماده وجود دارد و مادی هستند، این آثار و لوازم مخصوص موجود، این آثار و لوازم مخصوص خواهد و نمی‌شود موجود مادی این آثار و لوازم رو نداشته باشد، زیرا هر کجا ماده بود این آثار و لوازم خواهد بود و اگر موجود این آثار و لوازم رو نداشت مادی نخواهد بود و ماده در آن وجود ندارد. و نیز اگر موجودی دارای آثار و لوازم دیگری که با آثار و لوازم ماده نمی سازد باشد، باز مادی نبوده و ماده نیست، ماده در آن نیست. خب این طبیعیه. شما در دروس دوره راهنماییتون هم خوندید ماده برخی خصوصیات داره، مثلا حجم داره، فضا اشغال میکنه، اینا ماده‌ای که خوندیم، طول، عرض، ارتفاع، وزن داره، این چیزا که داریم میخونیم ماده. بعد اگر چیزی مثلا هر فضا اشغال کرد، وزن داشت، طول و عرض و ارتفاع داشت، میتونیم حکم کنیم که چی هستش؟ ماده است. اگر موجودی ما یافتیم که این چیزها رو نداشت، این خصوصیت مادی رو نداشت، دیگه نمیتونیم بگیم که ماده استش. به هر حال ماده چون این خصوصیت خودش رو به صورت ذاتی داره، طول داره، حجم داره، مثلا عرض داره، ارتفاع داره، وزن داره، مکانگیر هست، قابل وضع هست، یعنی میتونیم یه چیزی در مقابلش بذاریم، میتونیم پشتش بذاریم، میتونیم بالاش بذاریم، میتونیم پایینش بذاریم، وضع‌گیر هستش، فعل و انفعال درش صورت میگیره، این چیزایی که هست اینها همه خصوصیت ماده هستش. هر جا ماده باشه اینا هم هستن و هر موجودی که این خصوصیت داشت، پس معلوم است اون موجود چی هستش؟ ماده است. انسان به عنوان یک حقیقت و واقعیت عینی مبدا یک سلسله آثار و دارای لوازم و احکام به خصوصی است که لازمه وجود عینی انسان بوده و انسان بدون این آثار و لوازم وجودی، بدون این آثار و لوازم وجودی است. خب وقتی انسان به عنوان یک حقیقت و واقعیت عینی یعنی چی؟ یعنی انسان یک موجود خیالی نیست. در مقابل کی هستش این صحبت؟ این در مقابل سوفسطائی هست که میگفتن ما خیال میکنیم که هستیم، در واقع نیستیم. ما خیال میکنیم که هستیم. میگن انسان یک موجود واقعیت داره، هستش، عینی هستش، موجود ذهنی نیستش. و مبدأ یه سلسله آثار هستش. انسان ها تغییر و تحولات ایجاد میکنه، آثاری از خودش ایجاد میکنه، هست. این همه آثاری که ما در طبیعت در جهان داریم میبینیم، اینا اثر انسانه دیگه. احکام و لوازم خاص خودش هم داره که اینا لازمه وجود عینی انسان هستن. آثار و لوازم وجودی انسان به دو بخش تقسیم میگیره. قسمتی از آثار و لوازم وجودی انسان آثار و لوازم موجود در موجودات آثار و لوازم موجود در موجودات مادی و قابل توضیح و تفسیر با آثار و لوازم و احکام مادی است. برای قسمتی از آثار و لوازم وجودی انسان آثار و لوازم خاصی است که در موجودات مادی نمیتواند باشد و قابل تفسیر و توضیح با موازین مادی نیست. خب انسان مثلا وزن داره، فضا اشغال میکنه از نظر بدنی، غذا میخوره، کارهایی که هستش، اینا که ما نگاه میکنیم حکم میکنیم که انسان چی داره؟ انسان ماده است، ماده داره و آثار و لوازم مادی داره. انسان تأثیر و تأثیرات مادی میگذاره. مثلا صوت تولید میکنه، چیزهایی از این قبیل. اما یه سری آثار ما از انسان میبینیم که اینها رو ما نمیتونیم حکم مادی بهش بکنیم. از انسان چیزهایی خارج میشه، چیزهایی صادر میشه که اینها احکام ماده برای سوار نیست. مثلا میگه باید دلم تنگ شده برای کسی. این دلتنگی رو با کدوم یکی از مقیاس‌های مادی میشه اندازه گرفت؟ چند کیلو، چند متر، با هیچ. فلان کس رو دوست دارم، محبت داشتن، نفرت داشتن از کسی، اینا احکامی که از انسان صادر میشه دیگه. لا آثاری که از انسان ظهور میکنه، خشم، کینه، ترس، عشق، محبت، حسادت و خصوصیات دیگه که از انسان صادر میشه. اینها خب جز لوازم مادی نیست دیگه. اینا احکامی هست که در ماده پیدا نمیکنه. اینا مربوط به عمل دیگری هست. ما نمیتونیم چیزا تو ماده پیدا کنیم. این قسمت از آثار وجودی انسان آثار یک موجود بالاتر از ماده و مادیات و موجود مجرد از ماده است و حکایت از این واقعیت میکند که در انسان علاوه بر ترکیب مادی آن حقیقت دیگری هم وجود دارد که منشأ این قبیل و این قسمت از آثار و لوازم وجودی است. حقیقت دیگری که از صنف حقایق مادی نیست و از صنف حقایق بالاتر و مجرد از ماده است. ادراکات مختلف و متنوع موجود در انسان با شاخ و برگ ها و پیچیدگی ها و ریزکاری هایی که در آنها هست و با احکام و آثار مترتب بر آنها از همین قسمت از آثار وجودی است. فعلا ایشون نمونه که زده چی هستش؟ نمونه که مثال زده ادراکات انسان است. ادراکات انسان ایشون میفهمند که داره خواص احکام ماده نیست. تو بحث مفصل شد در دروس معرفت ذکر کردیم برای دوستان. هر کدام از ادراکات موجود در انسان به تنهایی و با قطع نظر از ادراکات دیگر خود دلیل بر وجود حقیقت دیگری غیر از ترکیب بدنی در انسان است. یعنی اگر هر کدام از این ادراکات را مورد دقت و بررسی قرار بدهیم به این نتیجه خواهیم رسید که این ادراکات با خصوصیاتی که دارد و با احکام خاصی که دارد نمیتواند از یک موجود مادی و مثلا از ترکیب مادی بدنی باشد و قابل توجیه و تفسیر با موازین و احکام مادی نیست. آنانی که روح مجرد و غیر مادی را در انسان انکار می کنند و ادراکات را اعمال مادی و عصبی و آثار بافت فیزیکی مخصوص بدن می پندارند و غیر از ساختمان مادی بدن، غیر از ساختمان مادی بدن بدنی به حقیقت دیگری در انسان که روح است عقیده ندارند، در مقام توجیه مسئله ادراکات و گوشه و کنار و ریزکاری های ادراکات به اشکالات زیادی برخورد می کنند و نمیتوانند قافیه شعری را که میگویند درست بکنند. اینها وقتی میگویند درک یک عمل عصبی است، میان انسان یک موجود 100% مادی است، چیزی به نام روح نداره، حتی اگر قائل به روح هم بشن میگن روح چی هست؟ روح خودش بافته ماده است، اصلا مادی است. و شنیدن، این هر کاری که انسان میکنه به خصوصیت این اعصابی هست، این اعصاب باعث میشه که انسان بشنوه ببینه. اینها وقتی میگویند درک یک عمل عصبی است و شنیدن و دیدن و تعقل و تخیل و غیر اینها از انواع علم و درک همه اعمال، از انواع علم و درک همه اعمال عصبی است، در تجزیه و تحلیل علمی نحوه های مختلف درک و ریزکاری های ادراکی به بنبست های میرسند که نمیتوانند با موازین مادی و قوانین نظام عصبی و سلولی مسائل و موضوعات را توجیه و تفسیر نموده و خود را از بنبست ها نجات بدهند. مثلا اینها میگویند مسئله دید که با چشم انجام میگیرد عبارت است از این است که صورت چیزی در نقطه از چشم نقش میبندد و به وسیله اعصاب به مغز و اعصاب و یا اثر مخصوص در مغز میرسد و در آنجا نقش میبندد و ما آن صورت را میبینیم و یا میابیم. البته ما گفتار مفصل آنها را کاملا خلاصه نمودیم و این همان عمل دید است که یکی از ادراکات است. مثلا ما درباره بحث ابصار در درس معرفت نفس چند جلسه داشتیم راجع به ابصار، راجع به دیدن که این به دلایل مختلف ابصار امر مادی نمیتونه باشه. آن که میابد چیست؟ وقتی از آنان سوال میشود که اگر دیدن همین است و بس و غیر این عمل اثری مطلب دیگری در بین نیست و دیدن فقط نقش بخشتن صورت در عصب هاست، آن که میبیند و میابد چیست؟ جوابی ندارد. دقت کنید، ما میگیم ما یک عمل دیدن داریم، همون ایرادی که ما در دروس معرفت هم گفتیم به دکارت وارد میشد. دکارت میگفتش من به همه چیز شک کردم، به همه چیز، و بعد دیدم که من فکر میکنم از این که دارم فکر میکنم پس معلوم شد که من هستم. بعد گفت فکر میکنم پس هستم، که شیخ الرئیس رحمت الله علیه خیلی قبل از دکارت این سوال رو طرح کرده بود و ردی هم برش نوشته بود. شیخ الرئیس میفرماید که این که شما میگی من اندیشه میکنم پس هستم یعنی چی؟ یعنی از کجا پی بردی به خودت؟ به از اندیشت دیگه. میگه اندیشه امه ها؟ اگر منی نباشه اندیشه مال کیه؟ متعلق به کجاست؟ اندیشه رو چه کسی اندیشه میکنه؟ اندیشه اگر اندیشه کننده نباشه، فکر کننده نباشه، که فکر معنا نداره. فکر رو کی میکنه؟ کسی وجود داشته باشه، موجودی فکر میکنه. دیدن، شما میگید دیدن عبارت است از این که ما یک صورتی میفته در چشممون و یک چیز رو میبینیم. میگیم خیلی خب، حالا این دیدنه، بیننده کیه؟ کی میبینه؟ این قبل از دیدن باید بیای به ذات فکر کنی، اونی که میبینه کیه؟ اینو حلش بکنی. شما این عبارت است این عبارت دیدن. خب توی دوربین هم یه همچین چیزی هست، یعنی صورت میفته تو اون عدسی که به صورت چشم، به صورت به صلاح عدسی چشم ساخته شده یا جاهای دیگه. این بیننده کی هستش؟ این رو چجوری میخواید حلش بکنید؟ فرض کردیم که انسان یعنی همین بافت و ترکیب خاص مادی با وضع و هیئت خاص و انسان جز این ترکیب مخصوص چیز دیگری نیست. اینو فرض کردیم، قبول کردیم حرف اینو، و صورتی هم در قسمتی از این ترکیب مخصوص نقش بسته است. های صورتی آمده عکسی دیدین چیزی حالا نقش بسته. خیلی خوب. که همون دیدن اوست. حالا میپرسیم آن که میبیند و مییابد و درک میکند چیست؟ آیا کل این ترکیب مخصوص بدنی میبیند و یا همون قسمت که صورت در آن نقش بسته است؟ پیداست که هیچ کدام از این دو صورت درست نیست. زیرا که کل این ترکیب مادی نمیتواند صورتی را که در جزئی از آن نقش بسته است ببیند. مثلا ما پامون از محتوای چشمون خبر داشته باشه، از اون چیزی که میبینیم خبر داشته باشه، دستمون خبر داشته باشه، بینیمون خبر داشته باشه. و بیابد و اصولا دیدن و یافتن کار ترکیب مادی بدن نبوده و مفهومی ندارد و همچنین خود آن قسمتی که صورت در آن نقش بسته است نیز نمیتواند صورتی را که در آن است ببیند و بیابد، زیرا که دیدن و یافتن برای قطعه از بدن که یک قطعه مادی است معنی ندارد. و اگر بنا بشود هر موجود مادی صورت منطبع و نقش بسته در آن را ببیند و بیابد و درک بکند، باید در همه جا این چنین باشد و بدیهی است که اینطور نیست. بدیهی است که دیوار نقش موجود در آن را نمی‌بیند و نمی‌یابد و نیز آینه نقش موجود در آن را درک نمی‌کند و نمی‌بیند و کاغذ نقش موجود در آن را نمی‌یابد و نمی‌بیند و همینطور هیچ موجودی از موجودات مادی نقش‌ها و صورت‌های موجود در خود را نمی‌بیند و درک نمی‌کند. بحث مفصلی در دروس اعتقاد آقلان و معقول کردیم در این باره. علتی اینجا دوباره ذکر نمی‌کنم چون مراجعش برای دوستان کار راحتی است، می‌تونن به اونجا مراجعه کنن که اونجا ما عرض کردیم موجودات مادی لحدق اون سانت به سانتش، میلیمتر به میلیمترش و کمتر از میلیمترش، اینها وقتی بغل هم چسبیدن هیچ کدوم از اعضای ماده از همدیگه خبر ندارن. ماده ملاک و منات و غیبت هستش، یعنی همه اجزا از همدیگه غایب هستن، این جز از اون جز خبر نداره، حضوری پیش هم ندارن. مثال هم زدیم که اگر ما دوتا جزء ماده رو بگیریم بی نهایت ریز، بی نهایت شما بگیرید خیلی ریز، اینها وقتی به هم میچسمن اولا باید بگیم که آیا این دوتا ماده‌ای که به هم میچسمن هر مقدار ریز باشه، اگر مجموعه تعدادی از اینا رو جمع کنیم حجمی رو تشکیل میده یا نمیده؟ ها؟ تشکیل میده دیگه، درسته؟ تشکیل میده. پس معلوم از ماده ها با هم دیگه تداخل نمی کنن. اگر ماده با هم تداخل میکرد اون وقت یه میلیون از اون قطعه‌ای که بغل هم می‌ذاشتی حجمی رو تشکیل نمی‌داد. این که هر مقدار ماده ریز باشه بغل هم بچینی چند تایی شوی به حال یه حجمی رو تشکیل میده، این علتش این هستش که یه قطعه از این به قطعه از این به قطعه بعدی می‌چسبه دیگه و نمی‌گذاره که اون قطعه دوم، یعنی وقتی سه تا قطعه رو بغل هم می‌ذاری معلوم هستش که قطعه دوم مانع از ارتباط قطعه سوم با قطعه اول میشه، که میتونن اینها با هم چی رو تشکیل بدن؟ حجم رو تشکیل بدن، مثل اصلا به هم دیگه. پس معلوم هستش که فاصله هست بین قطعه دوم از قطعه بین قطعه اول و قطعه دوم سوم، به واسطه چی؟ به واسطه قطعه دوم که وسط قرار گرفته. پس اینها خود به خود هر مقدار هم کوچیک باشن از هم دیگه چی هستن؟ به خاطر فواصلی که دارن غایب هستن، هیچ کدوم هم دیگه اطلاعی ندارن. ما در تصویری که میبینیم حضور داریم، یعنی میفهمیم تصویری رو داریم برداشت میکنیم، یعنی تصویر با ما هستش، ادراک داریم میکنیم. اصلا خصوصیت ادراک حضور هستش، غیبت معنا نداره. ولی در ادراک در ماده همش غیبت هستش، ماده هیچ کدوم از هم دیگه خبر ندارن. حتی چشمی که تصویر روش میفته بیننده تصویر باز خود چشم نیست، چشم فقط یه صورت رو میپذیره، مثل چی؟ مثل فیلم عکاسی، مثل دوربین، مثل چیزای دیگه که این فقط عکس میفته توش، اما خودش آگاه به این باشه و شعور به این داشته باشه اینطور نیست. که من مثال های ساده‌ای که قبلا زدیم، مولانا داستان خوبی میاره از داستان اون شتر، که شتری به اصطلاح شخصی با شتری سوار بود، شتر میمیره، میفته و میمیره، بعد شخص دست شتر گرفت میگه دستت که سالمه، پاشو یه دور پاتم سالمه، سرت که سالمه، پس مثلا باید بلند شه دیگه، میگه چرا واسه نمیشه شتر. یعنی ما از مرده انتظار نداریم ببینه دیگه، ما از مرده انتظار دیگه، چشم سالم هسته، شما چشم مرده رو باز کنید چشم سالمه، تو سلامتش هیچ نقشی نیست، شکی نیستش، حالا عکس هم بنزید توش، نه ما انفعالی حاصل میشه، نه تأثیری میاد، نه دیدنی هست، هیچ. همین چشمی که این نبینه بردارید بنزید به یه کوری که روح داره، کوری که روح داره ببینه، به سر زنده حیات داره، کور ببینه میشه. اما جراحی که الان میکنن پیوند اعضا همین هست، چشم رو میرن پیوند میدن به نابینا، او میبینه با همون چشمی که این نمیبینه، ولی این خودش نمیتونه با این چشم خودش ببینه. این دفعه من توضیح زیادی نمیدم اینجا به خاطر این هستش که تو اون دروس مفصل بحث کردیم، میتونید دیگه دوستان به همونجا مراجعه کنید. حتی خب چون خودشون بحث مفصلی دارن، بحث کمی نیستش، ایشون هم شاید تعداد زیادی دلایل و تجارد روح بودن، بحث خودش مفصل است، واقعا میان تو توضیح زیاد ما هم نیست. تقریر و توجیه دلیل به صورت دیگه. معمولا منکرین روح مجرد در انسان در توضیح مسئله دید این تعبیر را می آورند که وقتی صورت در مغز نقش بست این همان دیدن است و ما در این صورت نمی‌بینیم. اگر از آنها سوال بشود که منظور از آنچه که با کلمه ما از آن تعبیر می آورید و می گویید و ما در این صورت می بینیم چیست و کیست، و همچنین فاعل فعل می بینم، ببینید می بینم ضمیر داره، یه می بینم یعنی من می بینم، توی روش رالیس خوندیم دیدن من یا دیدنم، فکر کردنم، شنیدنم، این ضمیری که می داریم حاکم نیست، یه موجودی هست که عمل دیدن انجام می ده. جوابی نداشته من نخواهند داشت. و همچنین فاعل فعل می بینم چیست و کیست، جوابی نداشته و نخواهند داشت، زیرا که بر اساس عقیده آنها، آنان جز ترکیب بدنی مادی و جز افتادن نقش در جزئی از این ترکیب چیز دیگری در این بین نیست. دلیل دیگر. علاوه بر این مسائل، یکی دیگر از موضوعات مهم و یا اشکالات موجود، مسئله قضاوت در خصوص صورت‌های نقش بسته در مغز و اعصاب و سلول هاست، که این قضاوت از چیست و عمل کیست و چه صورتی دارد. تقریبا این مباحثی که الان داریم می‌خونیم شبیه دروس اولیه معرفت نفس هست، که من کیستم، حاکم کیست. ما ایشون هم بعد از که پنبه سوفیسم رو زد در چند جلسه اول معرفت نفس، بهتون لحظم زده حفظ آقا دارا وارد این شدن که به هر حال ما نیروی داریم که در راکه است، درک میکنه، قوه در راکه داریم، پس بعد هم میان سراغ چیز، سراغ این که اونی که درک میکنه کیست. ما قوه حاکمه داریم، حکم میکنه. حالا شما بگید که این دیدن ما چند تا تصویر میدیم، بین این تصویر اختلاف میذاریم، میگیم این تصویر که دیدم قشنگتر از اون تصویر هست، این تصویر بزرگتر از این تصویر هست. حاکم کیه؟ کی حکم میکنه این بزرگتره این کوچیکتره؟ حالا شما 5-6 تا تصویر دیدید، این تصویر عقب‌تر از اون تصویر قرار داره، اون تصویر سمت چپ این تصویر قرار داره، این تصویر زیباتر از اون تصویر است، اون تصویر روشن‌تر از این تصویر است. در مورد همه تصاویری که تو قضاوت می‌کنی، قضاوت کننده کی هست؟ چشم کارش بسیطه دیگه، یه دونه کار می‌کنه دیگه، چشم عمل دیدن انجام میده. اما عمل قضاوت در مورد دیدنی‌ها رو هم چشم انجام میده. یعنی ما با چشم می‌گیم که این مثلا این طرف قرار داره یا اون طرف قرار داره، این زیباتر است، این زشت‌تر هست، این روشن‌تر است، این کلیتر هستش. ما راجع با چشم قضاوت نمی کنیم، قضاوت در مورد محسوسات رو بگیم، مثل خود محسوسات هیچ کنون ماده انجام نمی کنیم و حواس انجام نمی کنیم. ما وقتی یک ستون را می بینیم و به دنبال آن انسانی را می بینیم و بر اساس توجیه و تفسیر منکرین روح مجرد این چنین می گوییم که چیزی جز نقش بستن دو صورت در مغز نیست و دیدن همین است و بس، با موضوع دیگری مواجه میشیم که غیر از نقش بستن این دو صورت در مغز است و آن موضوع قضاوت بر اساس مقایسه بین این دو صورت است. ما میآییم با مقایسه بین این دو صورت قضاوت نموده و میگوییم این ستون از این انسان بزرگتر است. پیداست که در این قضاوت چند چیز لازم است. اول دیدن و درک کردن و یافتن این دو صورت که فرض میکنیم همان نقش بستن آنها در مغز است. خود اصلا این مسئله که ما الان در جلد دوم معرفت نفس هم داریم بحث میکنیم روش، بحثم که این درس 70-74 در 85 اونم راجع به همین بود که اگر واقعا دیدن یک عمل مادی هستش، ما دو صورت رو میاریم روی هم قرار میدیم. اگر اونی که درک میکنه و میبینه یک امر مادی است، هیچ چیز مادی، حتی یه فیلم دستگاه، یه فیلمی که هستش، هیچ وقت دو صورت رو با هم قبول نمی کنه، روی هم قبول نمی کنه. ما این عکس رو می گیریم از انسان، یه عکس هم از ستون داریم، یه عکس هم مثلا از در داریم، یه عکس هم از پنجره داریم، یه عکس هم از یه صندلی داریم، 4 تا تصویر. بعد این 4 تصویر رو بیم قضاوت میکنم راجعش، بگیم مثلا این 4 تا کدومشون بزرگتر هست، کدومشون کوچکتر. دو تصویر، بلکه ممکن است 10 تا تصویر ما بپذیرین، بعد واسه دست تصویر چیکار کنین؟ قضاوت بکنین، ببینیم کدومشون بزرگتره، کدومشون اول، کدومشون دوم، کدومشون سوم. 10 تا تصویر تو کجا افتاده این 10 تا تصویر؟ اگر امر مادی باشه، ماده جز یه صورت رو قبول نمی‌کنه. یه صورت قبول کرد، صورت بعدی رو نمی‌تونه بپذیره. باید حتما صورت اولی رو پاک بکنه، صورت دوم رو چیکار کنه؟ بپذیره. ولی ما الان داریم چیکار می‌کنیم؟ ما الان 10 تا تصویر بهش وارد می‌کنیم در کلاس‌های تقویت حافظه. در تقویت حافظه شما 20 تا 30 تا 40 تا عدد رو قبول میکنید. بعد ترتیبش هم رعایت باید کنید. 40-50 کلمه رو شما میپذیرید، شاید بیشتر. بعد میگی که کدومشون اول اومد، کدومشون دوم اومد، کدومشون سوم اومد، کدومشون چهارم اومد. همه رو به ترتیب حفظ میکنید. یعنی دقیقاً همه رو ردیف میکنید که این کلمه بعد از این کلمه و این کلمه بعد از این کلمه و این کلمه بعد از این کلمه. همه رو هم با خودت داری. حالا این اضافه بود که من عرض کردم، بحث اضافه بود که راجع به قضاوت حالا دارید میگین. لازمه اول دیدن و درک کردن و یافتن این دو صورت که فرض میکنیم همون نقش بستن آنها در مغز است. دوم مقایسه بین این دو صورت نقش بسته در مغز که طبعا مقایسه کننده میخواهد و باید به دنبال این بود که مقایسه کننده کیست، چه کسی داره مقایسه میکنه و حکم میکنه که این بزرگتر از این هستش. و اگر انسان همین ترکیب مخصوص بدنی باشد، پیدا کردن مقایسه کننده کار مشکلی خواهد بود، بلکه کار محال. سوم دریافت بزرگی ستون از انسان که به دنبال مقایسه بین این دو صورت چیزی دریافت، چنین دریافتی تحقق مییابد. این هم هسته دریافت کننده لازم دارد و باید دید که این دریافت کننده کیست. و اگر انسان همین ترکیب مادی باشد و بس، پیدا کردن دریافت کننده نیز کار آسانی نخواهد بود. خب اگه مرحوم فرمودن ناگفته نماند که منظور از دریافت کننده، دریافت کننده بزرگتر بودن ستون از انسان، یعنی دریافت کننده این نسبت است، نه دریافت کننده ستون و انسان. افتادن نقش ستون و نقش انسان در عصب مسئله است و نسبت بزرگتر از آن و کوچکتر از آن بودن مسئله دیگه است. یعنی سه تا مسئله است. همون بحثی که در منطق گفتیم که ما در منطق وقتی صحبت میکنیم میگیم کتاب سفید است، میز چهار گوشه است، تخت سفید است. سه تا، دو تا مسئله داریم. یکی ما تخته رو داریم، یکی مسئله سفید رو دو تصور داریم، و یکی حکم میکنیم در واقع میگیم تخته سفید است. حالا من دو تا تصور به شما میدم، شما نمیتونید حکم بکنید. همین تخته که پشت سر بنده هستش، ببینیدش، بتونید میتونید حکم بکنید که تخته سیاه هست؟ آه میتونید حکم بکنید؟ نمیتونید. هم تخته رو تصور کردید، هم سیاه رو تصور کردید، حکم نتونستید بدید، بلکه حکم میدید که سیاه نیست. حالا بحث هست در من بین منطقی که آیا این اصلا حکمه یا حکم نیست. یعنی یه بار ما درک میکنیم چند تا صورت رو، یه بار غیر از این چند تا صورت رو درک کنیم، احکامی در مورد این صورت صادر میکنیم. بحث قضاوت هست و حکم صادر کردن هست. اگر فرضاً مسئله دیدن ستون انسان را با نقش بستن صورت این دو در عصب حل بکنیم و بگوییم که درک و عمل دید که همین نقش بستن این دو صورت هست، مسئله بزرگتر از آن و کوچکتر از آن را که یک نسبت است و بس، یا نقش بستن و نظیر آن با نقش بستن، ها با نقش بستن و نظیر آن نمیتوانیم توجیه بکنیم. بگه آه تو عصب ما قضاوت نقش بسته، ها ما داریم حکم میکنیم که این ستون از انسان بزرگتره، این تو کجا نقش بسته؟ بگیم حالا مثلا تصویر شما میگه تو عصب نقش بسته، قضاوت کجا نقش بسته؟ قضاوت کی داره میکنه راجبه که این از این بزرگتر است؟ خوب دقت بکنید راجع به اصطلاح مرد، راجع به انسان بگیم. اگر بخوام فقط مادی بگیریم، امر مادی عرض کردم که هیچ یک از اجزای ماده دو صورت رو قبول نمی‌کنه. مثل که شما انتظار داشته باشید در یک ساعت نوار کاستی که دارید 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا سخنرانی یه ساعت زد بکنید. میتونید زد بکنید رو با یه فیلم 90 یه فیلم 180 دقیقه‌ای، فیلم 180 دقیقه 10 ساعت فیلم زد بکنید؟ نمیتونید. چرا؟ چون ذره به ذره فیلم هر کدومش یه قسمتی رو قبول میکنه، بعد دیگه چیز دیگری رو نمیپذیره. مگر فیلمو پاک کنید دوباره رو همون اون مقداری که فیلم جا داره. نوار کاست صوت مقداری از صوتو میپذیره، بیشتر از اون نمیپذیره که. چرا؟ دارید نوار گوش میکنید، سخنران داره مطلب خیلی جالبی هم میگه، بعد انتظار دارید که مثلا تا آخرش برسه نوار تموم میشه. مثلا چی میشد نوار تموم نمیشد؟ یا مثلا چشمی مثلا نوارم تموم میشه اما سخنرانی ادامه پیدا میکنه؟ نمیشه. ماده اینطوریه که به اصطلاح هر واحدش فقط یک صورت رو قبول میکنه. حالا واحد ماده رو هر چقدر بگیرید، تو متراژ فیلم جدا، متراژ کاست جدا، ولی به هر حال قبول میکنه. اما ما داریم بحث میکنیم که اگه حالا نقش بستن هم که بگیریم، اول اگه نقش بستن باشه که این دوتا اصلا یه جدا هستن، تصویر اول با تصویر دوم جداست، قضاوتی راجبش نمیتونیم. حالا که ما داریم قضاوت کردیم، قضاوت کرده غیر از وجود چند تا تصویر و نقش بستن این هست، این یه امر ورای اینا هست، خیلی بزرگتر از این هست. خیلی با نقش بستن و نظیر آن نمیتوانیم توجیه بکنیم، اگر چه توجیه ناقصی هم باشد، زیرا که نسبت صورتی ندارد تا نقش ببندد و شکل محسوسی ندارد که به نوعی توجیه مادی بشود و با هیچ معیاری از معیارهای مادی قابل تفسیر نمیباشد. بنابراین نمیتوانیم دریافت این نسبت را توجیه نموده و نمیتوانیم دریافت کننده برای این چنین چیزی پیدا بکنیم، مگر اینکه از خلاصه کردن انسان در بافت بدنی صرف نظر بکنیم. دو شفا برقی مخصوص خودش رو داره که حالا میخونه. چهارم یعنی چهارم چیزی که پیدا میکنیم در یه همچین قضاوت بین ستون و انسان چی هستش؟ قضاوت به بزرگی ستون و این که این ستون بزرگتر از انسان است که قضاوت کننده میخواهد و باید به دنبال پیدا کردن این قضاوت کننده باشیم، و در صورتی که انسان همین بافت مادی باشد مسلما چنین قضاوت کننده پیدا نخواهد شد. پاورقی دو توجه فرمایید. در مسئله قضاوت هم منظور از قضاوت کننده، قضاوت کننده بزرگتر بودن، بزرگتر بودن صورت نقش بسته ستون از صورت نقش بسته انسان در عصب است. پیداست که نقش بستن این دو صورت مسئله است و بزرگتر از آن و کوچکتر از آن بودن هم مسئله دیگری است و قضاوت بر این و بزرگتر از آن بودن هم مسئله سومی است. این قضاوت هم با نقش بستن و نظیر اینها و با هیچ میزانی از موازین مادی قابل توجیه نبوده و قضاوت کننده را نمیتوان یافت، مگر اینکه جز بافت مادی بدنی به چیز دیگری در انسان معتقد باشیم. تازه ما قضاوت در قضاوت هم داریم، چیزهای بالاتر از این که الان ما واسه واردش نشیم، نه در روز معرفت نه در اینجا. قضاوت روی قضاوت، قضاوت میکنیم بعد قضاوت خودمون چیکار میکنیم؟ ارزیابی میکنیم این قضاوت. حالا این مسئله مادی است، وارد از مسئله معنوی بشید، قضاوت در مسئله معنوی ما خودی که کرد پیشه تر خواهد. اونجا دیگه خیلی مسئله دیگه نقش و عصب و این چیزا نیستش. اینجا انسان راجع به یک حالت خاصی بهش دست میده، قضاوتی میکنه، بعد میفهمه که قضاوت در مورد این حالت خاص اشتباه. یه چیزی از یه نفر میبینه، یک رفتاری رو احساس میکنه، چیزی رو احساس کنم، بعد میتونم که این احساس خاصه. خیلی چیزهای دیگه، پیچیدگی‌های دیگه که وجود داره. بس از سر امشب بحثای عقلی ما با کار میکنه، انرژی زیادی مصرف باید بمونه. انشاءالله برای جلسه بعد دلائل دیگر وجود تجربه نفس. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.